بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. ایام ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها هستش. از این دوست عزیزمون رو تشکر میکنیم. این ایام کلن دو ماهی خداوند توفیق داده بشر در محضر حضرت فاطمه باشه، حالا به بهانه شهادت یا ولادت فرق نداره، در محضر حضرت فاطمه بودن مهم هستش. انشاءالله ایام مبارکی باشه. عیدی ایام فاطمه تون رو زودتر بگیرید، تا همین ایام ولادت بگیرید. خدا رو شکر هم ایام فاطمیه خوبی بود و هم ایام ولادت ایشالله خوبی باشه. تو این ایام قطعا اهل بیت علیهم السلام عنایات زیادی میکنن. اینکه حالا ولادت حضرت فاطمه بعد از شهادتشون از تو مناسبت تقویمی هم، حالا شاید میخواد اینو برسونه که ما دست به نقدیم، یعنی شما فاطمیه تمام میشه زودتر حساب کتابشون رو میکنن. حالا ما برای حساب و کتاب فاطمیه نیومده بودیم. ایشالله اهل بیت علیهم السلام هرچی عنایت هستش بر کشورمون، بر جهان تشیع و جهان مسلمان ها بیشتر عنایت بکنه. یه نکته فقط تو بحثای مربوط به معارف حضرت فاطمه مطرح بکنیم و بریم سراغ ماجرای حضرت آدم. خب خدا رو شکر بحثای زیادی تو بحث حضرت فاطمه انجام شده بود، توفیقات زیادی بود. یکی از دوستان پیام به من داده بود، البته افراد مختلف اینجا پیام ها رو زیاد داده بودن، که حالا معارف زیادی مطرح شده بود. حالا یکیشون خاص بود، پیامش این بود که این معارف انگار ما رو ثقیل بوده برامون، از یه جهتی ثقیل بوده، چیکار کنیم بیشتر جا بیفته، هضم بشه. نگاه کنید، معارف غذای روح شما نیست لزومن، معارف غذای فطرت شماست. باید معارف تبدیل به ایمان بشه، باید معارف تبدیل به ایمان بشه. برای اینکه معارف تبدیل به ایمان بشه، باید وارد قلب شما بشه. اون ابعادتون رو در نظر بگیرید، فکر کنید فطرتتون تغذیه شده، باید بیاد تو روح الایمان. معارف اگر وارد قلب نشه، به روح، به ایمان تبدیل نمیشه، به عنوان یه علم و معرفت باقی میمونه. یعنی این که توی افکار و امیال شما باید تأثیر بذاره معارف، یعنی توی افکارتون بیشتر، روی ایمانیاتتون، تو طرز نگاهتون باید تأثیر بذاره. یه موقعی شما یه سری اطلاعاتی کسب میکنید، خوبم کسب میکنید، ولی تأثیری در زندگیتون، در افکارتون نداره. باید کم کم با معارف زندگی بکنیم. بعد یه مدتی که وارد روحمون شد، باید کم کم بیاریم به سمت عمل، باید بیاریم آمنو و عمل الصالحات. بعد ببینید چجوری میشه معارف رو تبدیل به عمل کرد. بخشیش رو یه موقعهای ما حالا رفتارهای مطرح میکنیم، تو خانواده چجوری باشی، شخصی چجوری باشی، اینا بخشیش بابت همون سنگینی معارف هستش که عملش رو یه مقدار تسهیل بکنه. فعلا دغدغتون این باشه که معارف رو خوب کسب کنید. معارف خوب کسب بشه، خودکار خداوند شیوهش رو قرار داده که بیاد وارد ایمانیات ما بشه. خداوند این شیوه رو قرار داده، مگر معارف ما غلط باشه. معارفتون صحیح باشه، به معارف باید مداومت داشته بشید که اون معارف تبدیل به ایمانیاتتون میشه. هر وقت خواب معارفتون رو دیدید، هر وقت در زمانی که تو اینجور جلسات نبودید به فکر برخی از معارف بودید، هر وقت از خواب پا شدید یهو به یاد برخی معارف افتادید، یعنی اینکه اون معارف داره تبدیل به ایمانیات میشه، یعنی که کم کم داره رو افکارتون تأثیر میذاره. هر وقت خواستید گناه بکنید، یاد اون معرفت افتادید وایسادید، به خاطر اون معرفت، اینجا این معرفت قیمتش زیاد شده، از ایمان داره میاد به سمت عمل، داره رو عملتون تأثیر میذاره. جلوترش اینه که هر موقع خواستید نماز بخونید بر اساس اون معرفت نماز خوندید، کم کم اون معارف داره تبدیل میشه به چی؟ به عمل صالح در شما داره تبدیل میشه. حالا اینا رو یه مقدار مراعات کنیم خوبه. زیادم نگران نباشید، ما دغدغمون فعلا معارف باشه، سعی کنیم معارفمون رو عمیق و دقیق بکنیم، باقی مراحل درست خواهد شد. توکل رو بر خدا بکنیم بدون اینکه نگرانی، بدون اینکه استرس داشته باشیم. ولی همین که سعی میکنیم، تلاش میکنیم، این دغدغه رو داریم، قطعا این دغدغه ارزشمند هستش. دغدغه عمل به معارف، این دغدغه دغدغه ارزشمندی هستش. با خود اهل بیت علیهم السلام نجوا باید بکنیم. اصلا هدف معارف قرب به اهل بیت علیهم السلام هستش. هر موقع احساس قرب داشتی، یعنی کم کم داره اینا تبدیل به ایمان و عمل میشه. انشاءالله خود حضرت فاطمه سلام الله علیها دست هممونو بگیره، معارفمونو عمیق‌تر کنه. ما نیاز داریم که معارف عمیق‌تری داشته باشیم، بهتر جهانو بشناسیم، بهتر جهان، بهتر عالمو بشناسیم. خب هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بفرستیم. خب جلسه قبل چه بحثی انجام شد؟ بحث عالم زر. کسی چیزی یادش هست؟ بپرسم. خب
عالم زر بودن
نه بودن ولی یادشون نیستش که. یادتون هست؟ آفرین. خب توی بحث عالم زر گفتیم چند تا عالم زر داریم؟ عالم زر اول و ثانی. عالم زر اول قبل از هبوط بود، عالم زر دوم بعد از هبوط. خب یه مقدار پس یاد گرفتید. اسم عالم زر چیه؟ یکی از اسمهایی که گفته میشه خود عالم زر هست، یه اسم دیگه هم گفته میشه در روایات، عالم ازله. ازله با تازا. عالم الست هم گفته میشه در برخی از منابع، عالم میثاق هم گفته میشه. ولی خب همه اینا در روایات هم اومده، ولی بیشتر الله به عنوان عالم زر و عالم ازله مطرح هستش. امروز یه در مورد عالم زر 26 تا مبحث آماده کردیم. نمیخوایم هم اینقدر صحبت کنیم، حقیقتش فرصت نمیشه. ولی دیگه یه چند تاشه جلسه قبل صحبت کردیم، جلسه قبل به نظرم یاد زیاد چیزی صحبت نکردیم، یعنی بیشتر الله کلیات رو گفتیم. این جلسه یه 7-8 تا موضوع آماده کردیم، ببینیم چقدرش رو بتونیم بگیم. همین یه جلسه هم می‌خوایم صحبت کنیم عالم زر، چون بریم جلو مهمتر هستش. اینا رو دیگه هر چقدر میرسیم صحبت می‌کنیم. باقیش ان شاءالله اینا قراره کتاب بشه، این بحثا. اون موقعی کتاب میشه دیگه به کسانی که دارن این کارا رو میکنن ما خواهیم گفت، حالا بعضی از اینا رو دیگه همونجا وارد کنن، یعنی دیگه اونجا کامل‌ترش بیاد بیرون. ولی حالا فعلا دیگه هر چقدر میتونیم در حد یک جلسه صحبت بکنیم، فعلا به نظرم کافی میاد. چرا گفته میشه عالم ازله؟ زلال با تازا، زلله ما تو جامعه بهش میگیم سایه، درسته؟ یه جور یعنی دائمی بودن چیزی، در منابع لغوی اینجوری مطرح میشه. سایه شما، زلال سایه نیست، تبعه یه اصل در اصل، ولی تبعه دائمیشه. چون شماها همیشه و تا وقتی که شما هستی سایه‌تون هم هست دیگه، چون این دوام توش هست. به سایه هم میگن چی؟ زلال. سایه هم گفته میشه زلال. زلال موضوعات مختلف با هم دیگه فرق داره. تنها کسی که ظاهرا سایه نداشت رسول الله بود، که اونم وقتا تو بحث رسول الله میگیم چرا ایشون این معجزه را اصلا داشت، که معجزه ای که نباید سایه داشته باشه ایشون. ولی خب ماها همه سایه داریم، سایه‌مون هم همیشه هست، حالا در موقعیت‌های مختلف سایه ما قرار میگیره. چرا به عالم زر میگن عالم ازله، عالم سایه؟ یه جور دلیلش میدونید چیه؟ شماها اصلتون فطرتتونه، میشه خورشید. سایه که ایجاد میشه اینجا خورشید باشه، یه چیزی جلوش باشه، این ورش میشه سایه دیگه. سایه، تو سایه سه تا موضوع مطرح هستش، یکی خورشید منبع نور، یکی اون شیء، یه شیء واسط و یه شیء طبعی. سایه شما طبعه شماست. بکن اینجا یه درخته، خورشید باید باشه و سایه درخت ایجاد میشه. دقت کرده باشه نماز بر اساس سایه است، بخشش اوقات نماز بر اساس سایه ها تعیین شده، اونم حکمت های خودش داره. سایه باید، حرکت سایه زمان نماز ظهر رو مثلا چیکار میکنه؟ داره تعیین میکنه. توی بحث عالم زر، عالم زر یک طبعه است از عالم طینت یا روح الایمان، یه طبعه است. خورشید فاطر میتابه به تینت شما میخوره، تبعش سایش شده عالم زر. بعضی فیلم ها در کشورهای اروپایی هم یه موقعی ساخته میشه عالم سایه ها، مثلا از اینجور صحبت ها هم یه موقعی صحبت یا وسط فیلم هاشون بعضی وقتا از این صحبت ها میکنن. اون درسته این بحث، یه مقدارش درسته این بحث سایه، موضوع مهمیه. در از عالم زر تبعه است، یه اصل نیست، به خاطر این ورداشته میشه، دائمی نبوده. شما الان دیگه جسم ذره ای ندارید، اگه اصل بود که ورداشته نمیشد که، شما الان باید جسم ذره ای میداشتید، در صورتی که شما دیگه الان ندارید عالم جسم ذره ای رو ندارید. خب دلیل اینکه گفته میشه عالم ازله هم این هستش ظاهرا. خب بریم جلو یه مقدار در مورد آیه 172 سوره بقره صحبت کنیم، بعد میخوایم در مورد صورت صحبت کنیم. عالم زر یه جور صورتگری بود، صورناکم چون هست، یه مقدار اون رو میخوایم صحبت کنیم، بعد بیایم اتفاقات عالم زر اول رو صحبت کنیم، بعد اتفاقات عالم زر دوم، بعد ماجرای عهد و میثاق و شب و رنگ کنیم، اینا کلیت کار این کارا رو بکنیم امروز خوبه. خب تو آیه 172 سوره اعراف تقریبا مهمترین آیه مربوط به عالم زر است. کلا سوره اعراف سوره محوریه تو بحث عالم زر. اول سوره اعراف عالم زر اول رو صحبت میکنه، آخر سوره اعراف عالم زر دوم رو صحبت میکنه، یعنی دو تا عالم زر در سوره اعراف کامل مطرح شده. عالم زر سوره اعراف کلا سوره محوریه، به خاطر این عالم زر آینده هم در سوره اعراف هستش، قیامت و اینا رو من یه بحث دیگه هم آماده کردم، اون رو دیگه نمیدونم چقدر برسیم. عالم زر در زمانهای مختلف چه اتفاقی افتاده، حالا اونم برسیم صحبت کنیم. تو آینده هم عالم زری که مشابه عالم زری که وجود داره اونام تو سوره اعراف مطرح شده. سوره محوریه سوره اعراف. خب تو سوره اعراف اون اولش بحثی مطرح هستش با این عنوان که بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. دقت کردی چی شدش؟ اینو یه مقدار صحبت کنیم و این دو تا عالم زر رو با هم دیگه همین در قالب سوره اعراف صحبت کنیم. یا که این میفرماید که ما شما را صورتگری کردیم، ما شما را خلق کردیم. پس اول خلقت کم، شماها انسان ها همشون خلق شدن، بعد صورتگری شدن، بعد قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. پس این صورناکم قبل از سجده ملائکه به حضرت آدم است. توی عربی به ثم چی میگن؟ ثم حرف عطفیه که افاده فرماید که الترتیب چی؟ و تراخی فاصله هم هستش. یه افاده میکنه که معطوف و معطوف و نلهی پشت سر هم هم، ولی یه فاصله هم بینشون هست. یعنی اول خلقناکمه، بعد یه مدتی صورناکمه، بعد یه مدتی سجده ملائکه به حضرت آدمه. اینا به ترتیبه، وسطشون هم ممکنه چیزایی بوده باشه. پس این صورناکم قبل سجده است، همون چیزی که ما بهش میگیم عالم زر. حالا اون خلقناکم چیه؟ منظور این خلقتتون نیست، البته روایات مختلف اینجا وجود داره. مثلا تو همین روایت زیلینایی فرماید که ان الله خلق الارواح قبل الابدان به الف عام. میگه خداوند ارواحو قبل از بدنها خلق کرد 2000 سال، 2000 سال قبل بدنها. این آیه در از ناظر به این روایت هست، یعنی این روایت ناظر به این آیه قرآن هستش. ما خلقتمون با هم بوده، تصویرگریمونم با هم بوده، بعد حضرت آدم رو خداوند قرار داده. خب خلقت چیمون ما با هم بوده؟ ما جسمامون که جدا خلق شده، که یکی امسال خلق شده، یکی پارسال، یکی 10 سال بعد، یکی 100 سال قبل، یکی 2000 سال قبل. این خلقت چیه؟ خلقت روحیه که همزمانه. ما اول روحمون خلق میشه. عالم زر این تو قرآن یکیش همینه، ثم صورناکمه، به شما یک صورتی دادن، به اون روحه یک صورتی دادن. ما الان تو جامعه اون روح رو میخواییم تصویر سازی کنیم، دیدید یه چیزی، حالا مثلا یه پارچه میکشن اسمش میذارن روح. روح اونو نداره، اون در اصل میخواد یه صورت بهش بده دیگه، اون روح نیستش. خداوند باید روح به روح صورت بده و دیگه حتما تصویرگری انجام بشه. این صورت اسمش از همه عالم زر. این میگه خلق الارواح قبل الابدان، این بدنها، این بدنها نیستش، میشه بدنهای ذره‌ای، اون میشه بدنهای ذره‌ای. پس ما یه خلقت داشتیم بعد یه صورتگری، که حالا اینو من صحبت خواهم کرد. یه صورتگری دیگری هم ما داریم به خاطر این، نگاه اینا فعل ماضی گفته میشه، یا تو سوره غافر داریم که الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بناء و صورکم، فعل ماضی میگه، میگه خداوند برای شما صورت قرار داد. صوره فعل ماضیه، ما که هنوز دنیا نیومدیم. پس اینجا یه صورت دیگری رو داره مطرح میکنه. این که یه بار گفتم در مورد عالم زر آیات زیاد داریم، بریم داخل آیات کم کم ای آیات قرآن میخونیم تازه میفهمید این آیه داره کجا رو میگه. خداوند فرمود که خداوند زمین رو قرار داد، آسمان رو به صورت بنا قرار داد، بعد و صورکم، دقیقا میخوره به اون بحثایی که حضرت آدم گفتیم. قبل بحث حضرت آدم آسمان و زمین اتفاقی توش میفته، بعدش انسان ها به صورت ذره‌ای چی میشه؟ صورت بهشون داده میشه. بعد فرمود فاحسن صورکم، چه صورت خوبی. خب اینم میشه فعل، چون ماضی گفته پس حاکی از اینه که قبلا اتفاق افتاده. اصلا طریق فعل ماضی مضارع به چه راحتی اثبات میشه این بحثا؟ طریق فعل ماضی مضارع الان اثبات کردیم. فعل ماضی یعنی قبلا، خدا میگه من قبلا این کارو کردم براتون، ما که هنوز به دنیا نیومده بودیم، خدا میگه من قبلا این کارو کردم. پس ما یه صورتی داریم قبلا بوده، که قیافه های الان شما به اون صورت ربط داره. و حالا در مورد قیافه هاتونم و سوالی قیافه آدم ها چجوری درست شده، جنسیتشون هم به اونجاها ربط داره. یه صورتگری دیگه ای ما داریم که این فرماد هو الذی یصورکم فی الارحام، تو سوره آل عمران آیه 6. یصورو فعل ماضیه یا مضارع؟ فعل مضارع دیگه، عربیاتونم ماشاءالله خوب شده. یصورو میشه فعل، یه داره اولش میشه فعل مضارع. تصویرگری میگم مضارع یعنی از الان به بعد، یعنی زمانش وسیع‌تره. این آیه کجاست؟ فی الارحام، قیافتون تو ارحام، قیافه اینجاتون. خدا جعل میکنه برای شما صورت در ارحام، صورت یک ظاهری که برای شما قرار میده. خاطر این تو رحمهای مادران آدم ها صورت پیدا میکنن، یا اونجا صورت پیدا میکنن. اون صورت قبلی جون چه میشه؟ ورداشته میشه، که حالا خواهیم گفت به چه صورتی اتفاق میفته. خب پس ما دو نوع صورتگری داریم، یه صورتگری داریم در عالم زر، یه صورتگری داریم در رحم مادران. اونجا این دوتا صورتگری هستش، دوتا تصویری که خداوند از ما قرار میده. خب این ماجرای سور که تا این حدش بمونه، تو سوره اعراف خداوند یه بحث مفصلی رو مطرح میکنه. اونجا مطرح میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. اونایی که واقعا عالم زر رو انکار میکنن خیلی باید دلیل بیارن، خیلی آیات قرآن رو باید تفسیر به رأی کنن، یعنی خیلی از آیات قرآن باید توضیح بدن که حالا اون آیات چی میشه. حالا فارغ از روایات، ما صدها روایت داریم، فارغ از اون بحثا باید خیلی از آیات قرآن هم توضیح بدن این آیات یعنی چی. برخی از اهل سنت میدونن که زیاد تو بحث عالم زر قبول ندارن. فهمید که یا بعضی از آدم ها میگن که این یه داستان تخیلیه، مثلا برای مثال خدا گفته. خدا این آیات رو هیچ جاش نمیگه که من مثال دارم میزنم، میگه من این کار کردم. میگه و از یعنی چی؟ بیاد بیارید، بیاد بیارید، از ظرف زمانه، یعنی بیاد بیارید. میگه اون زمانی که من یه کاری کردم، چی کردم؟ اخذ ربک من بنی آدم، از بنی آدم من ظهورهم، از زهرشون چیکار کردم؟ اخذ ذریتهم، یه ذریتشون رو کشیدم بیرون. ذریه اینجا میگه از چی؟ از بنی آدم، پس از فرزندان. پس این یه چیز دیگه ای ما داریم، بحث ذریه مربوط به زمانی که حضرت آدم اومده تو دنیا، بچه‌هاش هم اومدن تون. و صورناکم چی بود؟ قبل سجده بود، اینجا دیگه بعد سجده، تو جایی که حضرت آدم اومده تو دنیا بچه دارم شده، یعنی ما مفهومی به اسم بنی آدم پیدا کردیم. از ظهور اینها، از پشت اینها خدا ذریه‌شون رو میاره بیرون. و اشهدهم علی انفسهم، اونها رو بر نفس خودشون شاهد میکنه. بعد فهمید که الستو بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ قالو کی؟ کل ذریه، چون اینا قرارش شاهد بشن بر نفسشون دیگه، بس کلشون میگن قالو بلا شهدنا، خب این یک مرحله تو بحثای مربوط به عالم زر هست. این عالم، این قسمت مربوط به بعد از حبوط حضرت ها. حضرت آدم اومده تو کره زمین، این قسمت تو مکه اتفاق افتاده. حضرت آدم اومده تو کره زمین، توی مکه این اتفاق داره میفته، ماجرای عالم زر داره در کنار مکه اتفاق میفته که حالا اینا رو هم توضیح میدیم یعنی چی. خب خود ظهور یعنی چی؟ میگه از ظهورشون یعنی چی؟ ظهور نگاه کنید بروز باطن هستش. شما یه باطن داری یه ظاهر، ظاهر به باطن ربط داره، ظاهر در از بروز همون باطن هستش، در ظاهر شما بروزی از باطن شماست. بعد وقتی گفته میشه زهر، زهر انسانها، میگه از ظهورشون منظور جسم مادیشونه. نگون جسم مادی ما در از ظهور کرده دیگه، جسم مادی ما ظهور کرده، یعنی چه ظهور کرده؟ یه باطنی ما بودیم، وقتی اومدیم تو کره زمین در از اون باطن اینجا چی شده؟ بروز پیدا کرده. ما حالا چرا توی لسان عربی میگن به زهر آدمو میگن پشتش؟ علتش میدونی اون پشت نیست، در از بحث استخوانه. ظهور شما، شماها کی هستید؟ شماها اصلتون اسکلت هست. اسکلت آدم مهمه، استخوانش مهمه، اون عظام، عظامش مهم هستش. استخوان آدم ها، تو استخوان آدم ها محور استخوان های آدم، یعنی ما بین گوشت و ما گوشتیم، پوستیم، استخوانی میمه دارم، آب و خون و فلان و اینجا چیزاییم دیگه. بعد اونا رو میبینید که وقتی یه نفر میذاره تو خاک همه‌شون میره دیگه، فقط این استخوانه میمونه دیگه. اون استخوانم اصل، اصلاً استخوانم اصل، اون باید بمونه. اگر اون عدم بشه این انسان برگشتش سخت میشه، که نمیشه، هیچ وقت عدم نمیشه، اون همیشه هستش. اون استخوان شما، تو استخوان شما اصلش هم ستون فقرات شماست، به خاطر این به اونجا میگن زهر یا اصلاب، اونجا داره گفته میشه، چون اون بقیه بر اساس اون تقسیم شدن. سینه شما بر اساس همون ستون فقرات، دستت فلان، شما یه درختی، شبیه درخت هستید در از اون تنش، اون ستون اصلی میشه ستون فقراتت، تا که اون میشه اصل. به خاطر این به اون میگن زهر انسان، به خاطر اینا میبینن پشتشون داره یه اتفاقی میفته، یعنی از سمت ستون فقراتشون میبینه کم کم یه چیزایی اومد بیرون، یهو میبینه پر شد اینجا چیزایی، ماجرای زهر انسان. توی روایات هم این بحث زیاد اومده، توی روایات هم زیاد اومده که چه اتفاقی اونجا. تو بعضی روایات البته گفته میشه که اخرج من زهر آدم، بعضی جا گفته میشه من بنی، آیه قرآن میگه بنی آدم، تو برخی روایات میگن حضرت آدم فقط این اتفاق افتاده، ولی از آیه در میاد که از فرزندانش هم این اتفاق افتاده. فرماید که حضرت آدم میبینه که اخرج من زهر آدم ذریته الی یوم القیامه، میگه تا روز قیامت حضرت آدم هر چی ذریه داشت همشون چی شدش؟ همشون اومد بیرون. فخرجو کذر، مثل ذره، شما بگی شبیه حباب، بگی شبیه حباب. بعد میگه که اینا رو نگاه میکرد همشون هم میشناخت، حضرت آدم ماشاءالله باید همه رو میشناخت دیگه، و علم آدم الاسماء، یه بخشش هم ماها بودیم دیگه، مثلا در مجموع تبعه خلقت اهل بیت علیهم السلام، چون ماها بودیم همه رو باید بشناسه حضرت آدم، حضرت آدم شما رو به اسم میشناسه. خب یه اتفاقی هم که بس افتاده به این صورت، ماجرای از زهر آدم و بنی آدم، ماجرای پیش میاد که میشه عالم زهر دوم. خب دیگه بیشتر از اینو توضیح ندیم، بریم امدار جلوترش. اون قبلیه چه اتفاقی افتاده بود تو ماجرای سور؟ سور یعنی چی؟ یا صورت ما بهش میگیم تو عربی، موقعی شما میگه ساره، ساره یه چیزی یعنی دگرگون شدن، شما میگه سار الجو باردن، یه هوا خوب بود یهو برگشت. سار وقتی سارم یعنی یه اتفاقی افتاد، یه دگرگونی اتفاق افتاد. این سورم به همون ساره ربط داره، یه جور دگرگون شدنه، از حالتی به حالت دیگر تغییر وضعیت دادنه. صورت شما یعنی این که یه شکل جدید، یه حالت جدید خدا به شما داد. شما یه روحی بودید، شکل نداشتید، صورت نداشتید، خدا باید بهتون صورت میداد. ارواح دیده نمیشن راحت، دیده شدن ارواح حالتهای خاصی داره. روح شما مثل ریحه، ریح دیده نمیشه ولی هست، دیده نمیشه هست. برای دیدن ارواح باید به همه عالم ارواح بری، تو اونجا دیده میشه، تو پایین ترش حس میشه، فقط درک میشه. مگر صورت بگیره یک روح به خودش، مگر یک روح برای خودش یه صورتی رو انتخاب بکنه. اگر انتخاب نکنه نمیتونی شما اونو ببینیش. این که میگه صورناکم یعنی یک روح برای صورت قرار دادیم، یعنی یه شکل جدید که یک تغییر و تحول براش حساب میشه، یک تغییر و تحوله. نگاهی تو خلقت یک بچه هم میبینید، بچه نطفه، علقه، مزغه، یعنی یه تیکه گوش، یه هم میشه یه صورت خدا بهش میده. اون هیچیه، اون در از حساب نمیشه هستن، شما اون صورت حساب نمی کنی. تا خدا کم کم چشم، گوز، جزئیات شروع میکنه بهش، به این میگن صورت دادن. خب صورت آیا اصله یا اون چیزی که پشت صورته؟ اون پشتیه اصله. پس صورت اصلا اصل نیست، صورت یک مرکبه. جالبه توی روایات ما، اینو من دیدم خودم تعجب کردم، که برای همین اتفاق عالم ذر بحث مرکب میارن، میگن جسم ذره مرکب بود، قد رکبکه، یکی اصلا تو رو اون حالت ترکیبت کرد، آورد تو رو گذاشت اونجا. و مرکب که اصل نیست، اون چیزی که بر مرکبه اون اصل هستش. به خاطر این یه چیزی باز ما داشتیم که این صورته شده مرکبش، این صورته شده مرکب اون چیزی که پشتی هستش. تصویر یعنی اینکه جعل کردن صورت برای کسی. میگه صورناکم یعنی برات صورت جعل کردیم. شما صورت نداشتی به صورت دادیم، ولی شما بودی. ما ها یه دوره بودیم ولی صورت نداشتیم، خدا به ما صورت داد، یعنی به ما یه چیزی داد. صورت این جسم مادی نیستش، مثل یه بچه، یه بچه که میخواد دنیا بیاد هیچی نیست، خداوند بهش صورت میده، بعد یه مدتی بهش یه صورتی میده، بعد اون روحو در اونجا قرار میده. یه چیزی در قرآن داریم، حتی این بحث ترکیب توی آیه قرآن هم هستش، تمامت که کسی میدونه کجاست؟ سوره اصلا واژه ترکیب بسن آفرکبک، سوره انفطار، یا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. خیلی جالبه، خلقک فسواک فعدلک فی ای میذاره توی صورتی، رکبک ترکیبت میکنه، میاره اونجا اونو مرکبت میکنه. تو سوره انفطار هم خیلی عجیبه، سوره انفطار به بحث فاطر ربط داره، از سوره از بحث فاطریت میاد گذشترم میگه. کلا آقا هر چی ما تو آینده داریم تو گذشتم داشتیم، به همه چی یه بار اتفاق افتاد. حالا میگم به چه صورتی. نگم شما الان میگی که بحث صورتگری ما دو بار داشتیم. موضوعی در قرآن مطرح به اسم نفخ سور، شنیدید دیگه نفخ سورو. نفخ سور چند تا داریم؟ نفخ سور هم دو تاست. خب تو نفخ سور چه اتفاقی میفته؟ توی نفخ سور یه اتفاق بسیار عجیب میفته. جناب اسرافیل میاد مثلا تو یک جا میفرماید که و نفخ فی سور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، همه دچار صعق میشن. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ یا تو سوره مؤمنون آیه 101 میفرماید که فاذا نفخ فی سور فلا انصاب بینهم. ببین نفخ سور چیه؟ کلا این به ماجرای عالم ذر ربط داره، چون دوتا صورت شدی، دوتا یه جوری ازت میخواد بگیره. شما تو عالم ذر بودی، وقتی میخواستی بیای تو دنیا نفخ سور برات در اصل اتفاق میفته، خداوند اول این صورت رو ازت میگیره بعد صورت جدید میده. تو آینده هم همینه دیگه، با نفخ سور اول این صورت رو ازت میگیره، با نفخ سور دوم بهت یه صورت دیگه میده. همین چقدر با هم ربط داشتن؟ خب وقتی صورت اول ازت بگیره میدونی چه اتفاقی میفته؟ شما دیگه فامیلیتون از بین میره. شما چرا با هم فامیلید؟ به خاطر این جسم مادی تونه. شما جسم مادی نشه باشی با هم فامیل نیستید که. شما میگید این خاله اونه، این عمه اونه، اون مادر اونه، اون پدر اونه، برای چی هستید شما اینجوری؟ شما اگر تا قبل جسم مادی حالتو نداشتید، تو دنیا اومدید این صورت رو بهتون دادن، این شد دیگه، اینو ازتون بگیرن چی میشه؟ اونم برداشته میشه دیگه. به خاطر میگه فاذا نفخ فی السور فلا انصاب بینهم، شما دیگه با هم فامیل نیستید. نسبت‌های نسبی بابت صورت شماست. به خاطر این جسم مادیه که به شما دارید، نسبت‌های نسبی شما اینجاست. شما از طریق صورتتون، از طریق جسم مادیتون با هم فامیل شدید تو دنیا. تو دنیا با هم دیگه فامیل شدید. این که به یه ریشه‌هایی به هم دیگه وصلید، به شاخه‌هایی به هم وصل هستید، شما شدید فامیل. وقتی این ازتون بگیرن یه فامیل هم با هم نیستید. به خاطر این توی یه زن نفخ صور اول اتفاق بیفته نسب برداشته میشه. تو ظهور هم اینجوریه، تو اوایل بحث ظهور ما تو ظهور هم نفخ صور داریم آخه. تو یه مرحله نفخ صور شما فامیلیاتون از بین میره، بعدن دوباره نفخ صور دوم میگن فامیلیا جدید ایجاد میشه، دوباره میبینی نام و نام خانوادگی جدید، دوباره از نو یه فامیلی جدید باید درست شه. توی اول جاره کارت ملی هم کلا همه منقضی میشه، یه کارت ملی دیگه باید بهتون داده بشه. میگه وعظا نفخ فی الصور فلان صاحب اینا. امام سجاد علیه السلام توی این روایت مفصل این بحث رو مطرح میکنه که اینجا چه اتفاقی میفته. خب پس در آیندهم نفخ صور میشه اینجوریه، تو نفخ اول این صورت برداشته میشه، تو نفخ دوم یه صورتی بهتون داده میشه. به خاطر اینه شما بلند میشید، اگه صورت دوم به شما داده نشه شما بلند نمیشید، هستن نمیتونید زنده بشید که هستن. باید اول صورته به شما داده بشه، بعد این روح در این صورت چی بشه قرار بگیره. همین نفخ صور آفرین، این میشه نفخ صور دوم. به خاطر این وقتی بلند میشن آدما نمیدن چه اتفاقی افتاد، چون صورتای تغییری اینجا کرده. خب این در مورد بحث صورتگری. صورتگری شما پس در دو مرحله شد، یک مرحله در گذشته عالم زر بوده، اون صورت شما ورداشته شد، وقتی دنیا می اومدی اونو خدا ازتون گرفت صورت جدید بهتون داد. خب اون قسمت صورتگری میشه عالم زر اول بهش میگن، عالم زر اول. اصل صورتگری اونجا اتفاق افتاد، شما وقتی هبوط کردید با همون صورتتون اومدید اینجا، با همون صورت اومدید اینجا، این روندتون ادامه داشت، از یه جایی به بعد عالم زر دوم شروع شد، ولی باز همون صورتتون بود. صورت دوم با عالم زر دوم صورت ما عوض نشد، تو دو تا عالم زر ما یه صورت داشتیم، فقط نورامون با هم، ما قد و قیافه‌هامون شبیه هم بوده، فقط بعضیا شماها نوراتون یه ذره زیاد پررنگ‌تر بودید، بعضیا کم رنگ، بعضیا پر رنگ، بعضیا سیاه. الان هم تو دنیا می‌بینی بعضیا می‌بینی سفیدن، بعضیا فلان اینجور چیزا. اونجا هم یه ذره اینجوری بالاخره باید می‌گفتی این ذره سیاهو میگم، اون ذره یه اسمی باید می‌ذاشتیم روش دیگه. بعد به خاطر این یه ذره قیافه‌ها با هم چی بودش، با هم یه حدی اینجوری متفاوت بودید اونجا. خب تو عالم زر چه اتفاقاتی افتاد؟ من لیست اتفاقاتی که از تو قرآن روایات در آوردیم و براتون مطرح میکنم، یه اتفاقات افتاده تو عالم زر اول، چند تاش اون عهد و میثاق رو بیشتر میخوایم توضیح بدیم، ولی حالا کلا میگیم چیا شده بود. عالم زر اول از نظر مکانی تو آسمان بوده، از نظر مکانی تو آسمان اتفاق افتاده، تو سما بوده، ماجرای زمینی نیستش، ماجرای سماویه. عالم زر اول رو میگم. دیگه چه اتفاقی افتاده؟ تصویرگری تینت انسان‌ها اتفاق افتاده. شما قبلش تینتتون، روحتون خلق شده بود، به اینا به همشون صورت داده شد، به هر کسی که تینت داشت صورت داده شد. خب پس توی دنیا کسانی که تو عالم زر بودن تینت دارن، اگر یکی تینت نداشته باشه تو عالم زرم نبوده، یه تینت نداشته باشه تو عالم زرم نبوده. بعد از این مرحله از زهر حضرت آدم، از پشت حضرت آدم به صورت جسمای ذره‌ای در میان بیرون. حضرت آدم بعدش خلق میشه، خداوند برای شما جسم ذره‌ای قرار میده، حضرت آدم رو خلق میکنه، این جسمای ذره‌ای رو در صلب حضرت آدم قرار میده، بعد از حضرت آدم در یک زمانی خارج میکنه اینا رو. ظاهرا بعد از قسمت نفخ روح به خود حضرت آدمه که این اتفاق میفته. بعد از این مرحله شما میشید اسمتون ذریه. چرا میشدید ذریه؟ چون از حضرت آدم در اومدید، چون از به خاطر این خدا شما رو میذاره توی صلب حضرت آدم. اگر این کار نمی کرد شما بنی آدم نمیتونستید بشید. خدا این کار کرد که شما اسمتون شد ذریه. ذریه منصوب به اسم منصوب اونجا، یعنی شما منصوب به حضرت آدم شدید، ذریه حضرت آدم علیه السلام. خدا مرحله بعدی چیکار میکنه؟ ذریه رو به حضرت آدم شروع میکنه معرفی کردن. این فلانیه، این فلانیه، این فلان. شروع میکنن گفتن، چون حضرت هم البته خودش میبرده، چرا اینا اینجوریان، چرا اونا اونجوری. شروع میکنن اینجوری پرسیدن، خدا هم بهشون جواب میده. بعد از این مرحله عهد گرفته میشه از همه بنی آدم. مرحله عهد اتفاق میفته که حالا میگم اینجا این عهد چیه. بعد از مرحله عهد تو عالم ذر اول میثاق گرفته میشه، از همه شما میثاق گرفته شد. بعد از این از همه بنی آدم، بعد از این مرحله از شیعیان به صورت اختصاصی میثاق گرفته میشه. شماها دو تا میثاق داشتید، یه میثاق اول داشتید با همه بنی آدم مشترک، بعد از شما چون نورتون بیشتر بود یه چیزی هم گرفتن، گفتن این نور علکی بهتون ندادیم، ما اینو دادیم باید یه کاری بکنید. یه میثاق اونجا ازتون گرفتن، میثاق این در روایات زیاد اومده که از شیعیان ما اختصاصی میثاق گرفتن. بعد از این مرحله از انبیا میثاق اختصاصی تر گرفتن، از همه انبیا دوباره میثاق دیگه گرفتن، پس انبیا سه تا میثاق شدن. بعد از اولوالعزم میثاق غلیظ گرفتن که تو سوره احزاب گفته میشه و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، یه میثاق بسیار غلیظ از اولوالعزم فقط از 5 تن میگیرن، 5 تن مرد اولوالعزم. بعد از این مرحله رسول الله شروع میکنه، این آیات قرآن همشون آیه روایت داره، رسول الله شروع میکنه انذار دادن همه بنی آدم. رسول الله با همه بنی آدم صحبت میکنه. این حالا آیهشو بخونیم، آیهش همونی که میگه هاذا نذیر من النذر الاولی، دقت میکنید، هاذا نذیر من النذر الاولی. و ماهد که امام صادق علیه السلام و ان الله تبارک و تعالی لما زرع الخلق فی الذر الاول، زمانی که در عالم ذره اول مخلوقات و اون کسایی که خلق کرده بود و پخششون کرد اومدش، فاقامهم صفوفا، اونها رو به صورت صف صف قرار داد، بعث الله محمدن الله صل على محمد و اماد که رسول الله را تو عالم ذره بعث شد. رسول الله تو عالم ذره بعث شد در این روایت گفته میشه. بعد یه عده ایمان آوردن یه عده ایمان نیاوردن. بعد میفرماید که این که خداوند میفرماید هاذا نذیر من النذر الاولی، به این بحث ربط داره که میگه به این بحث رسول الله هست که مردم رو دعوت کرد به خداوند. فی الذر الاول، یه در عالم ذره اول مردم رو دعوت کرد، به اون قسمت برمیگرده. پس رسول الله یه بار یه انذار کامل داده همه رو، همه هم اونجا شنیدن، به تک تک آدم ها انذار دادش که آقا اینجوریه. بعد از مرحله انذار ظاهرا بحث عرضه امانت اتفاق میفته. اون سوره احزاب هست میاد انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و حملها الانسان، ظاهرا بحث عرضه امانت در اون مرحله اتفاق میفته. بعد از این مرحله عالم ذری ها با بحث اهداف و خلقت و برنامه های بنی آدم آشنا میشن، با این بحث ها باید آشنا شده باشن، تو این تو روایات هم داریم. بعد نشان دادن طریق به همه بنی آدم، طریق نشون دادم یا قضیه به این صورته، نقشه اینه، برنامه اینه، میخواییم این کار رو بکنیم. بعد از اون یه آتشی برپا میشه، آتش بزرگ، ماجره ابتلا پیش میاد، یه آتشی خداوند برپا میکنه و همه شما میگه که برید داخل آتش. شما ها سه دسته میشید، بعضیاتون به سرعت میرید داخل، بعضیاتون با من نمن میرید، میرید ولی یه قوری هم میزنید با ترس و لرز، بعضی هم اصلا نمیرید، میشه سه دسته. اینجا سوره چی ایجاد شد؟ سوره واقعه. خدا میگه و کنتم ازواجن سلاسه، شما قبلنس کنتم. نگاهی میگه قرآن چقدر آیاتش دیگه کم کم میخوره، وقتی یه معرفت یاد میگه جای آیاتو میتونید متوجه بشید. گزا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه خافزتون رافعه. بعد میفرماید که ازا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسا فکانت هبا ان منبسا و کنتم ازواجن سلاسه فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه و السابقون السابقون اولئک المقربون. اونا نزدیکتر بودن، اونا مقربتر بودن، اونا نزدیکتر شدن اونجا. چرا حالا اینم جالبه، چرا یه ازا وقعت الواقع بعد یهو برمیگرده عقب؟ واقعی که میخواد اتفاق بیفته به اون ماجرای گذشته چیه؟ ربط داره. این واقعه لزوماً قیامت نیستش. در روایات در مورد این واقعه موضوعات مختلفی گفته میشه. این واقعه بخشیش به ماجرای ظهور امام علیه السلام ربط داره، اوجش هم در قیامت هستش، به هر دوتا موضوع هستش. چون ماجرای ظهور همون عالم ذره، عالم ذره یه ذره مفصل تر شده که حالا میگم تو ظهورم عالم ذره رو یاد نگیرید، کلا آینده رو نمیتونی خوب متوجه شید. خدا چرا اینجوری حرف میزنه تو قرآن؟ چرا نمیدونم قیامت اینجوری میگه؟ چرا ظهور اینجوری میگه؟ چرا میگه رجعت؟ فلا اینا همه با عالم ذره ربط داره. عالم ذره یا عالم ذره یک معرفت بنیادین حساب میشه، یک معرفت محوریه. شما موضوعات به اونجا ربط داره همش. هر جا مبهم بودید باید برگردید اونجا. خدا چرا میگه ایمان بیارید به انبیا رسولان؟ این مال امروز دیروز، همون موقع هم قرار بود این کارو بکنیم. ایمان بیارید یعنی رفتید تو عالم زر، این ور اون ور شیطنت نکنید، باید برید تو ماجرای رسولان و برید تو اون صحنه قرار بگیرید، با رسولان حرکت کنید. خب نشان دادن طریق اتفاق افتاد، ایجاد نار یا آتشی خداوند برپا کرد، گفت برید اصحاب شمال، شمالیان اصحاب شمال، این شمالیا برگشتن دیدن که اونا رفتن تو نسوختن. بعد به خدا گفت نما دوباره میشه این کارو بکنی؟ خدا گفت باشه دوباره این کارو میکنم. دوباره گفت یالا برید، باز دوباره اینا نرفتن. دقت میکنید؟ بعضی از اینایی که میمیرن هی اونجا ادعاشون میشه ما رو خدا برگردون درست میشیم، خدا برشون گردونم درست نمیشن. چون همین الانم هم شماها خیلی وقت قرار بوده بمیرید، بعد نمردید، گفتی خدای درست میشم، خدا شما رو نکشته تون صحنه دیگه. خیلی از ماها تو صحنه‌ای داشتیم میمردیم، خدا صحنه رو برگردونده ما نمردیم. فکر کن که مرده بودیم برگردونده ما رو دیگه، باز دوباره رفتیم کار خودمون رو کردیم دیگه. توی اونجا هم همین اتفاق افتاد. بعد از این مرحله چی میشه؟ اهالی عالم ذر نسبت به ماجرای حضرت آدم شهود پیدا میکنن، جز شاهدین حساب میشن. یکی از دلایل بحث هستن وجود عالم ذر بحث شهادت، شهوده. میتونستن ببینن اینا، خداوند گفت دقیق وارد ماجرا بشید. اهالی عالم ذر قشنگ ماجرا داد، یعنی اون اتفاقاتی که سجده کنید و فلان اینا تو منظر رؤیت عالم ذریا بوده، عالم ذریا قشنگ داشتن میدن چه اتفاقی افتاده. بعد از این ماجرا هبوط اتفاق میفته، حضرت آدم که هبوط میکنه با ذریش میاد پایین، همه با هم. حالا پایین اومدن هم که نبود، گفتیم اونجا قوانین برداشته میشه، قوانین برداشت عالم ذریام این هبوط براشون اتفاق افتاد. بعد از این مرحله خداوند با عالم ذریا تکلماتی داره که تو سوره همون اعراف اومده، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شروع میکنه مقدار از این صحبت خداوند با انسان ها کردن. بعد دوباره ما وارد صلب و زهر حضرت آدم بشیم. نگاه کنید، به خاطر یه موقعی شما دیدید میگن تو دی ان ای انسان مثلا فرض کن انقدر مخلوق وجود داره، یا آدم ها در یک مرحله میتونن دیگه میلیون ها ذریه میتونه در وجود شما قرار بگیره. همین الان با سلول ها با دی ان ای همونا الان هیچ بعید الان از نظر علمی هم بسیاری از این بحث ها قابل اثبات هستش. خب اینا شد عالم ذره اول. مدتی میگذره، ظاهرا تعدادی از فرزندان حضرت آدم به دنیا میان. خداوند یه صحنه‌ای برپا میکنه به اسم عالم ذره ثانی، عالم ذره دوم میخواد برپا کنه. مکان این اتفاق در مکه بوده ظاهرا. ذریه ها از حضرت آدم به بنی آدم میره، یعنی یه تقسیم ذریه اتفاق میفته. حضرت آدم بچه ها زیاد داشت، بعضی از ذریه ها قرار که از این بچه به دنیا بیاد، بعضی از این، بعضی از یه تقسیم میشه. فکر کن مثلا 100 میلیارد قرار ذریه حضرت آدم باشه، حضرت آدم 100 تا بچه داشته باشه، به هر کدوم 1 میلیارد تقریبا میانگین چی میشه؟ میرسه. یه تقسیم اینجوری هم اول اتفاق میفته. بعد خروج ذریه ها از زهر بنی آدم میشه، در یک فضای همه اینا جمع میشن. قیامت چیه؟ همه انسان ها یه جا جمع میشن دیگه. تو قیامت شما همه انسان ها با هم یه جا هستن، اون اولین و آخرین همه جمع شدن دیگه. تو قیامت هم حالت صف به صف داره، یه صف اینجوری، یه صف به صورت صفوف هستش، یک تجمع بی نظم نیست. قیامت، قیامت یک تجمع با نظمه. شما یه موقعی یه جا میرید یه تجمع بی نظمی هست، همین همینجوری آدم ها جمع شدن دورم، نه. تو قیامت یک تجمع با نظمه، مثل بعضی از این افتتاحیه ها دیدید یا اختتامیه ها، مثلا این چند هزار نفر با نظم دارن یه کار رو میکنن، زیاد هستن ولی با نظمن. در هر صورت قیامت هم اینجوری، عالم ذره هم اینجوری بود، یک ماجرای با نظم، یک تجمع با نظم هستش. توی این مرحله خداوند از همه بنی آدم، از همه اهالی عالم ذر دوباره عهد و میثاق میگیره. به صورت میثاق عهد و تبدیل به میثاق میکنه خداوند، که میگم یعنی چی؟ اونجاست که همه اعتراف میکنم میگن قالو بلا. جا بحث قالو بلا اینجا اتفاق میفته. بعد از این مرحله عالم ذریه ها در آسمان اول مستقر میشن، بقیه بچه‌هایی که تو کره زمین بودن تو دنیا داشت حرکت میکردن. عالم ذریه ها از برزخ به ما اشرافتن. تو کره زمین ما جایی نداریم اسم عالم ذر. تو آسمان، اگر توی بین آسمان و زمین نیست، اگه بود جنها اینا رو اذیتشون میکردن. جنها میتونستن اینا رو بره اذیت کنن. البته الان هم میتونن، جنها دسترسی دارن بعضیاشون به مدار اذیت کنن. اون قبل از رسول الله که از مشکلاتی که جنها پیش می آوردن همین اذیت کردن عالم ذر بوده، اهالی عالم ذر بوده. به خاطر یکی از دلایلی که اصلا دیگه خدا اجازه نداد اینها برن تو آسمان اول، احتمالاً بابت همین عالم ذر هستش. خب اینها توی عالم ذر مستقر شدن تو آسمان اول. توی دنیا چه اتفاقی افتاد؟ توی دنیا خداوند یه نشانه از این ماجرا قرار داد به اسم حجر الاسود. اون اسود هم نبود، حجر بود اولش. یه حجری از بهشت حضرت آدم آوردن به عنوان پیمانی که هم عالم ذر اول، چون تو عالم ذر اول اون حجره وجود داشت، تو عالم ذر دوم بود، آوردن گذاشتن بیت الله ایجاد شد. بیت الله ظاهرا تبعه این جریان هستش، به این موضوع ربط داره. یه حجری هم اومد که اون توی حجر اونجا قرار داد، بعدن انقدر دست دادن سیاه شده و الله اولی سفید بودش. بعد از این حالا من در مورد حجر الاسود هم فرصت کنیم باید صحبت کنیم. حجر الاسود به خاطر این ظهور از حجر الاسود شروع میشه. اون مکه، این که کجای مکه شروع میشه، کعبه است. از کجای کعبه؟ از کنار حجر الاسود باید باشه. اولین زمانی هم هستش که دقیقاً برعکس عالم ذر اتفاق میفته، همون اتفاقی اونجا افتاد. انتهای عالم ذر اینا برزخی میشن، اینا مادی. ابتدای ماجرای ظهور اونا مادی میشن، دوباره برزخ مادی میشه. باعث این تو روایت میگه دو تا پرنده میان، جبرئیل و ظاهرا میکائیل. این دو نفر میان، اولین برزخیای هستن که به صورت جدی مادی میشن. تو همون کنار حجر الاسود اتفاق میفته. بعد از این مرحله عالم ذریا چیکار میکردن؟ تحت تربیت بودن. ماها تربیت شدیم، رب العالمین اتفاق افتاده. فرمود الحمدلله رب العالمین، رب عالم ذریان بوده دیگه. اونجا شما تحت تربیت بودید، هم توسط انبیا، هم توسط اهل بیت علیهم السلام، هم احتمالاً برخی از ملائکه. انسان‌ها رو اونجا تربیت می‌کردن که رفتی تو دنیا چیکار کنید، اینجوری باشید. هی یکی یکی توصیه‌ها اینجوری داشتن به ما. ما در عالم ذر دنیا رو از اون بعد شهود می‌کردیم، هم می‌تونستیم رؤیت کنیم هم شاهد بشیم. شهودش البته اذن لازم داشتش، ولی می‌تونستیم ببینیم. ما صحنه های مختلف دنیا رو از اون موقع تا الان دیدیم. وقتی طوفان نوح میشه ما داشتیم میدیدیم. بعد اینایی که حالا انبیای بزرگ، یکی از مشکلاتشون هم ماها بودیم. اونجا میخواست یه عذابی اتفاق بیفته، بعد ما رو هم جمع جور میکردن، چون ممکن بود به ما هم آسیب برسه. حالا اینا رو بعدن تو بحثای سایر انبیا میگیم. همه انبیا اهالی عالم ذر رو یه کاری باهاشون میکردن که اینا آسیب نبینن. حضرت نوح مثلا همه اهالی عالم ذر رو میاره تو کشتی، تو سفینه، چون اونجا آسیب نبینن اینها. بعد مراحل رشد درون سفینه رو هم طی بکنن. یا حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی علیه السلام، اینا برای عالم ذر کار میکردن. مثل ببینید چی مونه، شما خدای نکرده موقعی زلزله بیاد، تعدادی بچه رو به شما سپرده باشن، شما اون اتفاق داره میفته، بعد اینا رو هم جمع جور کنید دیگه. فقط خودت نمیتونی در بری. که این اتفاقی که جنگ 12 روزه شده بود تو اون شیرخوارگاه آمنه اتفاق افتاد، چند تا از این پرستارا خیلی شجاعت داشتن. خب اونا کار خوب مثلا میدید داشتن، اتفاق میفتاد باید بچه ها رو هم میبردن در هر صورت دیگه. بلکه 100 تا بچه بود، اینا رو هم هر جا میرفتن باید اینا رو هم با خودشون هم میگردن. انبیایی که کارهایی که میکردن همین بوده. این باید بچه ها رو هم، این عالم ذر، این اتفاق هم توش میفتاده. بعضی از اتفاقات دنیا تو عالم ذر تأثیر داشته. برای اون کارو باید میگردن. شما الان یه بچه بزرگ شده 50 سالش، یادش نمیاد پدرش اون موقع این کارو براش کرده. اون موقعی که این شیرخاره بود هی از زلزله نجاتش داده از فلان جا، مادرش اینو هی برده جاهای مختلف، در صورتی اگه اون نبود این عبه میرفتن. همین کار رو فکر کنی انبیا میکردن با ما تو عالم ذر، باید این جا به جایا رو انجام میدادن. ما در دنیایی که دیگه بس یکی از کارهای ما شهوده. نگاه کنید تو جنگ جمل یه اتفاقی میفته، یه شخصی تو جنگ جمل میاد به امیرالمومنین آخر جنگ جمل فرماید که ودت تو ان اخی فلانن کان شاهدنا، دوست داشتم برادرم هم اینجا بود میدید. توی خطبه 12 نهج البلاغه است، خطبه همون اوایل نهج البلاغه است، میگه که دوست داشتم برادرش از دنیا رفته بود، میگه دوست داشتم برادرم هم اینجا بودش. کان شاهدنا لیرا ما نصرک الله به علی اعدای، این که میدیدم خداوند شما رو نصرت کرده، شما بالاخره اون دوران چیز تموم شده. امیرالمومنین فرمود که احوا اخی که معنا، آیا برادرت ما رو دوست داشت، تو حال هوای ما بود؟ فقال نعم، یار اینجوری بوده. امیرالمومنین فرمود که فقط شهدنا، او با ما بود، او با ما بود. ولقد شهدنا فی عسکرنا هذا اقوام، میگه که ما رو با ما بودن در این جنگ اقوامون فی اسلاب رجال و ارحام النساء. خطبه نهج البلاغه است، ما فکر میکنیم این چیزا هیچ نیستش، نه بس امیرالمومنین اینجا داره چی فرماد؟ فرماد که اقوامی که در اسلاب رجال و ارحام النساء، هنوز دنیا نیومدن اینها، نه هنوز دنیا نیومدن. تو پس نگن یکی از کارهای ما حرکت در اسلاب و ارحام بوده. شما همزمان همین الان همراه شما بچهای آیندهتون هستن، همراه شما هستن. بعد حالا ادامهش هم خیلی جالبه. امیرالمومنین فرماید که سیر عفو بهم الزمان، میگه که به زودی روزگار اینها رو میاره بیرون. و یقوا بهم الایمان، خداوند دین و ایمانش رو به وسیله اونها قوی خواهد کرد. ای جالبه، امیرالمومنین اون موقع جنگ جمل رو میبینه، بعد میگه که به زودی، میگه یه عده اینجا بودن داشتن از جنگ ما الگو میگرفتن، جنگ ما رو میدیدن چه اتفاقی میفته الگو میگرفتن. سیر عفو به هم الزمان، زمان به زودی اینها رو میاره بیرون، میان بیرون. و یقوی به هم الایمان، به وسیله اونها خداوند ایمان را در دنیا چیم در عالم تقویت میکنه. آیا شما هم بودید؟ آیا ما هم بودیم تو اون جنگ جمل؟ آیا امام شما رو دید این حرف زد؟ آیا امام شما رو دید گفت به زودی اینها خواهند اومد؟ انشاءالله، انشاءالله همه ما بوده باشیم. امام اونجا دیده ایرانی ها رو، خیلی از اقوام اینا در آینده میان ایمان رو تقویت خواهند کرد، ایمان رو تقویت خواهند کرد. خب توی عالم زر یکی از اتفاقاتی که میفتم همین قضیه است، حرکت در تو عالم زر دوم، یا حرکت در اسلاب و ارهام برزخی. به خاطر این نگاه کنید شماها جا به جا میشید، خیلی مراقب باشید اینکه میرید یه کشور دیگه فلان، بعضی از آدما به راحتی کوچ میکنن. خب این داره باید دقت کنن. شما خودت حالا فکر کن در امانی، اون بچهای بعدی که به دنیا میان دیگه تو اون کشور به دنیا میان، بچهای بعدی رو باید فکر کنی اون بچهای بعدی چی میشه. شما انقدرم حق نداری همینجوری خودخواهانه تصمیم بگیری امروز. و بعد آدم‌هایی که به راحتی میرن در اروپا آمریکا ساکن میشن، دقت کنن اونا به بچه‌های آینده‌شون هم مسئولن، نسبت بچه‌های آینده‌شون. از نظر ما امن‌ترین منطقه اینجاست، امن‌ترین منطقه اینجاست در آخر زمان. حضرت ابراهیم بچه رو میبره میذاره توی مکه، میگه که من اینو گذاشتم اینجا به خاطر اینکه ذریه‌ام در آینده اینجا به دنیا بیان. ماها بعضیا وهم دارن بچه رو انجام میبرن مثلا تو آمریکا، بگن تو آمریکا به دنیا بیاد. اشتباه داری میکنید، خودتو بقید چیز کنید، بچه‌های بعدی رو هم داری دچار یک چالشی داری میکنی اینجا. بعد از این مرحله ما، بعد از اینکه تو عالم زر بودیم، حالا وقتی نوبت ما میشه که بیایم تو دنیا، یه اتفاقات اونجا میفته. ما وارد رحم مادی میشیم به صورت جنین. وقتی اتفاق افتاد خدا من این کارو میکنه، میگه شما یه روح هستی، یه صورت برزخی، اول اینو ازت میگیرن صورت برزخی ها، پس شما دیگه هیچی نمیشی، روح فقط شما میشی یک روح. اینجا نطفه علقه مزغه جنین که اتفاق افتاد، اون مزغه شد، مزغه مخلقه میخواست بشه، این روحو نفخ میکنن. شما یه صورت اینجا بهتون میدن، یه یصور و کن فلرهام، یه صورت اینجا داده میشه، این روحه در این صورت قرار میگیره. دقیق کرد چی شد؟ پس اینجا یه فرآیند تبدیل ما داریم، خداوند اونو ازت میگیره، یه صورت دوم بهت میده. وقتی صورت دومو دادی دیگه اونو نداری، دیگه اون جسم ذره‌ای رو شما دیگه نداری. به خاطر این گریه میکنی، ولا میکنی، یا اون ملائکه که این کارا رو میکنن بالاخره یک ممکنه اذیت بشی توی این فرایند. فرایندی که اونو ازت میگه اون یه جور موته، اون که اونو ازت میگه اون یه جور موته، به خاطر میگه کنتم امواتا، شما موت شدید یه بار. بعد اینکه اون روحو به این میده شما حی شدید، شما مرده زنده شدن رو یه بار خودتون چه کردید؟ تجربه کردید. شما خودتون مرده بودید زنده شدید، الان حی مرحله بعد هم ایشالله میمیرید، خدای نکرده حالا یا ایشالله در هر صورت در آینده شما هم از دنیا میرید دیگه، بالاخره باید بمیرید یا بعدش میخواد براتون اتفاق بیفته، دوباره باز خدا زندتون میکنه. همین دی پروسه مرگ و حیات یه روز دو روز نیستش که، خدا بارها این کارو برای شما کرده، خودش از یه جهت هم لذت بخشه. مثلا اینجوری آدما اونجا دیگه مرحله جسم ذره ایشون تمام میشه. حالا یکی توی دنیا هست آیا میتونه به عالم ذره بره؟ آره شدنیه. آیا یه نفر میتونه عالم ذره یادش بیاد؟ اونم شدنیه، اونم شدنی هستش. بعضیاش دیگه علمش بر ما مبهمه. نگاه من از عرفا شنیدم، بلکه از عرفا من زیاد انجده، کتابای عرفا رو زیاد خوندیم، زیاد انجده دیدیم و شنیدیم ازشون. مثلا بسیاری از اتفاقات، بیماری ها، بسیاری از ماجراهای شما ها به اونجا چیه؟ دیگه ارتباط داره به عهد و میثاقی که اونجا بستید، به مدل عهد و میثاقتون ربط. این که شما چرا اومدید ایران؟ چرا باید توی منطقه باشی؟ چه اینا به اونجا ها ربطه. همشون پاسخ همه این سوالا اونجاست. اینکه ریز دقیق پاسخ شما چیه رو نمیدونیم، بعد اونو در از خودت بدونی، بعد اونو باید خود شما بدونی. ولی پاسخ این سوال که شما چرا در این مکان به دنیا آمدی، در این زمان، با این پدر مادر، با این فامیلا، همه اینجور چیزا، جواب اینها اونجاست. چرا تو اطراف شما بیماری وجود داره؟ چرا خدای نکرده بچه شما مریض میشه؟ اینا جواب اونجاست. شاید بگی آقا تو دنیا یه اتفاقی افتاده این شده. نه آقا، این دنیا بر مبنای شب قدره. نه دیگه توضیحاتش مفصله. دنیا بر مبنای حوادثی که در دنیا اتفاق میفته، بر مبنای شب قدر داره میشه. اونجا تقدیرات بر به اون موضوعات ربط داره. مثلا قرار میشه یه بچه دنیا بیاد، باید تقدیرش اتفاق بیاد، اون در شب قدرش اینا رقم میخواد که این بچه دیگه بیاد. حالا دیگه یکی یکی صدا میکنن فلانی بیا برو کم کم دنیا، فلانی بیاد، دیگه یکی یکی نوبت آدما میشه، یکی یکی باید بیان برن دنیا. بعضیاتون هم میرید اجازه میگیرید، مثلا میدیدید صحنه جالبه، مثلا شب عاشورا امام حسین به بچهای عالم زر توجه میکنه که امام حضرت زینب سلام الله علیها میگه که ما اینجا کمیم از قلت. بعد امام میگه که جماعت بسیاری هستن اینجا، یه این بچه های عالم زر اینها میان، اینا هم یعنی همونجا توی منابع داریم که امام توجه میکنه به عالم زر. شما وقتی میاد تو دنیا صبح عاشورا که چه اتفاقی، یکی یکی میاد اجازه میگرفتن میرفتن توی یک صحنه دیگه، درسته آدما میاد اجازه میگرفت از امام حسین میرفتن وارد صحنه میشه. این تقریبا عالم زر هم همینجوری بوده، آدما میرن اجازه میگیرن از حضرت فاطمه سلام الله علیها که ما هم بریم، که ایشون مثلا میگه حالا شما هم برید، از امیرالمومنین اجازه میگیرن آیا ما هم بریم، امام میگه که حالا فعلا نرید تا زمانش برسه. امام تو یک زمانی شروع میکنه اجازه دادن. اون جمله جالب حضرت امام رحمت الله علیه هم به همین جاها ناظر بوده، توی اوایل ایشون هم عنوان عارف بزرگ که توی سال 42 بهشون میفهمن که یارای شما کجان، میگه یارای ما تو گهواره. حالا اون موقع امام اونا اگر عاقل تر بودن شاید میگه من دنیا هم نیومدن، بعدن سال 60 بیشتر دنیا میان میان دهه 60یان، دهه 70یان، دهه 80یان، مثلا شاید حالا در آینده قرار بیان دنیا. و همین جوری هم هستش. خب من میخوام ماجرای عهد و میثاق رو بگم، دو سه تا چیز هم حیف اینا رو چیز نکنیم. یه در مورد حجر الاسود هم من یه نکته بگم خدمتتون. توی روایات ببینید چی گفته میشه، فرماید که در مورد بحث حجر الاسود، و وضع الحجر الاسود و هی جوهرتون اخرجت من الجنه الى آدم علیه السلام. بعد میگه فوزعت فی ذلک الرجل علت المیثاق، میگه شما اونجا قرار دارید به خاطر اون بحث میثاقی که قبلا بسته بودید. بعد فرماید که و من ذلک المکان یهبتو، دقت کن یهبتو، یهبتو طیر علی امام زمان علیه السلام، حالا اسمای خاص امام اینجا گفته میشه، این در کتاب کافی اومده، میگه دقیقاً در مکان حجر الاسود یه پرنده هایی بر امام زمان نازل خواهند شد، هبوط خواهند کرد. فاول من یبایعه ذلک الطائر و هو والله جبرئیل علیه السلام. فرماید که امام زمان وقتی ظهور میخوان بکنن، اصلا ظهور میده که شروع میشه، باید اون پرنده بیاد. پرنده کجا میاد؟ در حجر الاسود. و اون پرنده حتما جبرئیل به صورت یک پرنده، یعنی آغاز رسمی این مرحله از هبوط، که برزخ دوباره چی بشه؟ برزخ حالت مادی بگیره. بعد فرماید که و الی ذلک المقام یسند امام زمان زهره و هو الحجه، و بعد هم شروع میکنه یه بحث حالا مفصلی هستش که اونجا عهد و میثاق گرفته میشه از انسان ها دوباره بسیار از عهدها گرفته میشه. خب این حالا عناوین چیزای دیگر هم بخونیم، بعد بریم سراغ عهد و میثاق. مثلا یکی از عناوین اینه که دلایل فراموشی عالم زر، اینو میشه بحث کردش، راه چه راهی وجود داره که اطلاعات عالم زر رو برگردونیم، اینا هم شدنی هست. یکیش قرآنه. اصلا قرآن بخشش همین اطلاعات خودتونه، خدا اطلاعات خودتونه اقلا به قرآن بهتون داده، فکر یادت اومده کتاب گذاشتن، شما قبلا یادت رفته بوده یه چیزی سندی رو امضا کردی یادت رفته بوده، خداوند بعدا این سند رو بردش بهت داده، میگه این بوده دیگه. حالا ای تو بگی من یادم رفته امضا نکردم، خدا میگه آبیا امضای خودت اینجاست. اون قرآن اصلا اینکه دلایلی که اومده همینه، قرآن کتاب میثاق در است. شباهت زیادی بین ماجرای حج و ماجرای عالم زر وجود داره. ما توی دنیا هم نشانه های زیادی داریم. این که نگاه کنید شما نسبت به برخی از حوادث گذشته حس داشته باشی، شما میگی من یه حس خاصی مثلا به ماجرای امام حسین دارم، مثلا به ماجرای امیرالمومنین دارم، این حس ها نشون میده که شما تو اون صحنه ها حضور داشتی، حضور فعالی داشتی. حس داشتن نسبت به برخی از افراد گذشته، حتی برخی از افراد حال حاضر، نگاه کنید میگه روح‌ها اونجا همدیگر رو میشناختن. تو دنیا میاد بعضی وقتا یه نفر رو میشناسید، بعضیاش به اونجا ربط داره. درد میگه این که میگه من به این آدم یه حسی دارم، تا حالا یه بار بهش دیدی؟ ولی میگه آقا من اینو انگار سالهاست میشناسمش. با بعضیا رو یه موقع شما میبینید میگه آقا من انگار سالهاست این آدمو. شماها خب همه ماها با هم از عالم زر اومدیم تقریبا دیگه، بعد توی دوره تقریبا زمانی بودیم، احتمال اینکه اونجا دیگه اون تمام بودیم دیگه، آخرا دیدید مثلا شما اینجا نشستید همه رفته، اون بقیه با هم دیگه گرم میگیرن دیگه. این که حالا احتمال اینکه شماها اینجاها یه دی رو ببینید که اونجا هم با هم بودید هست، این روایت داره این بحثا، یه ائتلف الارواح، یکی این ارواح با هم دیگه، بعضی یا بدت میومد همونجا تو عالم زر، بعضی هم خوشت میومد، میگه این بس تو اونجا بوده تو دنیا هم اثرش هست که مثلا آدما نسبت به هم حب دارن، محبت دارن، یا این اتفاق میفته تو اونجا رب داره. اینا یه سری نشانه هاش وجود داره. علت وجود عالم زر هست، ارتباط شیاطین با عالم زر. شیاطین جسم ذره ای ندارن، اونا تو عالم زر نبودن، ولی عالم زر رو میدیدن ظاهرا، خصوصا عالم زر دوم و شاهدش بودن، اونا هم میتونستن ببینن چون تو دنیا بوده میشد دید. بعد اینکه آیا میشه با عالم زر ارتباط برقرار کرد، اینا رو نکته جواب میدیم، جوابای مفصلش بمونه. با عالم زر میشه ارتباط برقرار کرد، ما علمایی داریم که میگن ما عالم زر یادمون میاد، ما همین الان هم علمایی داریم، عرفایی داریم، شعرایی داریم، بعضی از شعرهایی که حافظ میگه اینا بعضیش به اونور ربط داره، به همون جاها ربط داره. از سیدم طاووس این چیزی نقل شده که من اونجا یادم میاد، ظاهرن دایت الله بهادینی نقل شده، برخی از علما این بحثا رو داشتن در مورد عالم زر. بعد رابطه اجداد و ذریتون با شما هم اینا هم یه سری بحثایی که میشه انجام داد، اما حالا اینا مقدمه بود، تازه میخوام بریم سر اصل مطلب. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد اجل درجه. آره یه 10 دقیقه هم جلسه رو ادامه میدیم و دیگه تمام کنیم، دیگه شام هم دارید دیگه، ما باید آش هم شبیه شام دیگه، آش چی هست حالا؟ من با بسیاری از آدم ها عالم زر رو صحبت میکنم، بعضا با اساتید، بعضی هاشون اصلا نشنیدن، یه بحث هم ندارن در موردش، یا انکار میکنن یا میگن اصلا یه چنین چیزی وجود داره، یا خونسان، یا در حد یه تیتر فقط شنیدن. اینقدر اهل بیت این بحثا رو مفصل مطرح کردن، همه اینا رو گفتیم تو روایات پر قابل بحث هستن همشون. خب عهد یعنی چی؟ تو روایات زیاد داریم که آقا اتفاق اصلی اونجا عهده، عهد و میثاق هستش. عهد و میثاق در از یه چی هستن؟ عهد یعنی التزام به یک موضوع خاص داشتن. شما عهد، ما تو فارسی بهش میگیم قول دادن. شما میگه آقا من قول میدم که این کار رو بکنم، ولی ضمانتی نداری که بارها قول دادی و شکستی، اون میشه عهد. میثاق خطرناکه. میثاق آقا ضمانت باید بذاری. ما تو فارسی میگیم وثیقه. یا آقا یه وثیقه بذار. شما قبلش حرف باشه میذاری زیر حرفت، وثیقه بذاری دیگه راحت نمیتونی میذاری زیر حرفت. اون گرو باید بذاری، یه چیزی باید وثیقه بذاری. خداوندم زرنگ بود اونجا، یعنی هم عهد گرفت گفت فهمیدم شما زیر حرفتون میزنید آخرم، ولی میثاقم کرد، عهدو تبدیل به میثاق کرد. مفاد عهد و میثاق با هم فرق خاصی ندارن. عهد همان، میثاق همون عهده، ولی عهدیه که با ضمانته. خب شما چی ضمانت گذاشتی؟ به خاطر میثاق وثقه یعنی چی؟ محکم به چیزی وثق کردن. مثلا اسیر میگیرید میگن فشد الوثاق، یکی این محکم دستاشو شل نبند، اینو باز نکنه فرار نکنه، فشد الوثاق محکم ببندید، این میشه وثقه. وثقه با سه تا نقطه این حالت اتفاق میفته. ازدواج هم میدونید که میثاقه. نگاه ازدواج تا قبلش کلامی شما حرف میزنید، قول میدی باشه میام ازدواج میکنم، میام میگیرمت، میام فلان اینجوری. بعضی از پسرها میان زیر حرفو میزنن. بعد این حرفه، حرف رو حواس. باید سند بگیرید اونجا. اونجا باید چی بشه؟ میثاق. به خاطر این ازدواج سنده. شما یه چیزی باید بنویسی. هم کلامیه، هم یه چیزی مکتوب. ازت میگیرم. یعنی آقا اینو خودت قول دادی. میثاق اسمش میشه، اسم این بحثه میشه میثاق. میثاق پس یعنی اینکه شما محکم به جای وصل بشی. در اون ضمانت آوردن. میثاق پس رفتاریه در از در قبال عهد. خدا برای اینکه عهد شما رو محکم کنه چیکار میکنه؟ میثاق میگیره. چیز دیگه ای نمیگیره. میگه حالا یه ضمانت بذارید. شما توی اونجا گفتید، خداوند گفتش که الستو برب بکن، همان بلند داد زدید قالو بلا. حالا خوبه نعم نگفتید، اگه نعم میگفتید یعنی نه تو نیستید. اونجا عربیش هم بلد بودید، پس اونجا معلومه شما عربی بلد بودید. یادتون رفته. الان یادتون رفته، بعدن باز ایشالله دنیا رفتید اونجا هم دوباره بهتون آموزش میدن. اونجا همه عربی با هم باید حرف بزنید. اونجا همه گفتید قالو بلا، بلندم گفتید، بعضیاتون آروم گفتید، بعضیا بلند گفتید. خب خدا گفت این کافی نیست، ازتون میثاق گرفت. این در از خودش میثاق. میثاق چیه؟ میثاق چه ضمانتی ما دادیم؟ به نظر میرسه ما حداقل سه تا ضمانت دادیم. یک، شما میخواید ازدواج کنید، اون عاقده چی میخونه؟ میگه که آیا شما را به عقد فلانی در بیاورم، مثلا آیا وکیلم؟ شما میگه مثلا بله. همین که زبانیم میگی اون چیه؟ او خودش انعقاد صورت گرفته، تمام شده. یعنی یه دونه خداوند به خاطر یه اقرار زمانی میگیره بگو بلند بگید، بعد همه تون گفتید قالو بلا. مثلا خدا چند بارم اینو پرسیده. بعد از این خداوند از شما شاهد گرفت برای صحنه. خداوند شاهد گرفت، بعد ملائکه اونجا شاهد بودن، انبیا رسول میدونی که اونا، انبیا یکی از بحث شهودشون همین قضیه است. اونا اونجا شاهد بودن که چه اتفاقی افتاد. به خاطر این کسی اصلا به انبیا نمیتونست بیاد خالی ببنده. اون روایت خیلی توی روایت های میثاق یکی روایتی که خیلی پررنگ هستش، اون روایتیه که طرف میاد به امیرالمومنین. خیلی از اینجور روایت داریم. به اهل بیت میگن آقا ما شما رو دوست داریم. بعد امام میگفت دروغ میگی، دوست نداری. بعد هی اینجا رو مثال میزد، میگفت خب اون موقع که این میثاق گرفتن، اونا که اصلا گفتن ما رو دوست داریم و با هم کردن یه تیم، اینا یه صف شدن، شما نبودی. و امام میگه فعینه زالک، شما اون موقع کجا بودی؟ تو اون زمان شما نبودی اصلا. توی میثاق یکیش چیه پس؟ کلامیه، از شما اقرار زبانی گرفتن. شما گفتی قالو اقررنا، خدا گفتی قالو بلا گفتی، خدا کافی نبود، گفت باز ادامه بدید اقرار میکنین. شما گفتی قالو اقررنا، بس شما هم گفتید هم اقرارم کردید. بعد خدا گفتش که شاهد بشید، به ملائکه گفته شاهد بشید، و کسانی که شاهد حساب میشدن، انبیا و رسول و اهل بیت همه شاهد این صحنه بودن. بعدن به خاطر نمیتونی انکار کنی. حجر الاسود چرا آوردن گذاشتن تو مکه؟ حجر الاسود هم چون شاهد بود.
حجر اسود هم چون اونجا بود دیده بود این آوردن اینجا. شما هر موقع اینو ببینی میگه این یادگاری اونجاست، خدا این همش اینجا گذاشته چیز. بعد این نمازم میخونی میگه اونوری بخون. شما نمازتون به میثاقتون ربط داره، نمازه به میثاق ربط داره. شما چرا نماز میخونی؟ نماز بخشی از عمل به میثاقه، فرایند عمل به میثاق همین احکام ماست. شما از طریق احکام داری به اون میثاقت عمل میکنی. بعد از این مرحله ظاهرا خدا ضمانتی هم از شما گرفت. ضمانت میدونین چی بود؟ خدا گفتش که اگر عمل نکردید ضمانتتون این بودش، چک سفید کشیدید. اگر عمل کردید میرید بهشت، خدا گفت میبرم بهشت. یه چنین چیزی بهتون نشون داد، گفت اینو بهتون میدم. اگر عملم نکنید جهنمو بهتون میدم. ما قبول کردیم اینو که این ضمانت ما باشه، یعنی بهشت و جهنم ضمانت ما شد، به جهنم شد ضمانت ما. ما قبول. خدا مثل اینکه شما با یکی قرارداد میبندی، میگه آقا اگه این کارو بکنی اینو بهت میدم، ولی فسخ هم میذاره. شما دیدید تو قولنامه اینا یه شرط فسخ هم میذاره، میگه اگر نکنی این کارو فلان میشه، فلان چیزو باید عقوبت. به خاطر این خدا همه اولش هم آتیشو درست گفت، میگم اولش عمل میکنی، هم اول بعضیا جا زدن. پس اینجا خداوند میثاق کرد این موضوع رو. حالا تو آیات قرآن در مورد این بحث‌های میثاق دقت کرده باشید، خیلی موضوعات داریم. اون گروهی که مثلا در مورد میثاق داریم، یه بخشی از اون گروهی که عمل کنن به پیمانهاشون، به میثاقشون، اسمشون تو قرآن میدونید چیه؟ اولوالالباب. اولوالالباب نفر خردمند نیستن. اولوالالباب تو آیات قرآن داریم که الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق. نگاهی یوفون باید وفا کرد به عهد خدا. اینکه خداوند در قرآن فرمود اوفو بعهدی، میگه باید وفا کنی، یه عهدی بس بوده دیگه. یا خداوند توی سوره یاسین، برای چه قلب قرآن شده سوره یاسین؟ اونجا بحث آیه امام مبین داریم و آخرش هم یه بحثی داریم. خدا می فهمد که علم احد الیکم یا بنی آدم، آیا من با شما عهد نکردم؟ اون لمی که اومده ماضی کرده فعلو، یعنی میگه من قبلا با شما عهد نکردم که چیکار نکنید. الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهد اول، ما حالا مفاد عهد رو هنوز صحبت نکردیم، یه ذره بریم حالا سراغ مفاد عهد و دیگه این بحث رو فعلا تمام کنیم. میثاق اول، عهد و میثاق عالم ذره اول، اون اولی که گرفتن، نگو تو عالم ذره اول هم عهد و میثاق داشتیم، تو عالم ذره دوم هم داشتیم. اولیه بیشتر اعتقادیه و ایمانیه، دومیه عملیه. تو اولی از شما اقرار به ربوبیت و نبوت و ولایت و نصرت امام زمان گرفتن، این چیزایی که در روایات به صراحت اومده که شما توحید رو داشته باشید، نبوت، ولایت و بحث نصرت امام. یعنی تو دنیا اصلا ما اومدیم بابتی ما عهدی دادیم قبلا. توی میثاق دوم، عهد و میثاق دوم، علاوه بر این موضوعات، علاوه بر این که باید به اینها داشته باشید، بحث عبادت هم مطرح شد. این چرا این بحث مطرح شد؟ توی عهد اول هنوز شیطان شیطنت نکرده بود، اصلا شیطانی هنوز به وجود نیومده بودش. زمانی که عالم ذره اول بود هنوز ملائکه به آدم سجده نکرده بودن که ابلیس بزنه بیرون. به خاطر اونجا اصلا شیطان عهدی گرفته نشد. تو عالم ذره دوم شیطان شیطنت کرده بود، به خاطر این خدا سر عبادت عهد میگیره. عهد و میثاق دوم یه دلایلی که اتفاق افتاد به خاطر اینکه یه جریانی تغییری کردش دیگه، یعنی اونجا ابلیس شیطنت کرد، شیطان ایجاد شد، خدا به شیطان ابزار زیاد داد. حالا خدا اما مطالبه میکنه، میگه من عهد باهاتون بستم که چیکار نکنید، لا تعبد الشیطان، نباید شیطان عبادت کنید. پس عهد و میثاق هم به این صورت هست. اولوالالباب تو قرآن کسانی هستن که به این عهد و میثاقشون بیشترین وفا رو دارن. تا حالا تا همین حد باشه در مورد عهد و میثاق، مشابهات این ماجرا، یکیش ماجرای عید قدیر هست. تو ماجرای عید قدیر هم توحیده، هم نبوته، هم ولایته، هم بحث امام زمان علیه السلام هستش، همه این موضوعات هست. شما اگه میخواید عالم ذر رو یه مقدار بهتر درک کنید، میشه همون ماجرای عید قدیر. تو عید قدیر هم همین اتفاق، همین پیمان ها از مردم مجددا گرفته شد در نزدیک مکه. خب تا همینجا باشه، ان شاءالله ادامه بحث ها رو جلسه آینده خواهیم داشت. هدیه به بیشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلواتی بفرستیم.